ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این دوشنبه 29 بهمن ماه سال 1403 خورشیدی. در یک ساعت پیش رو از برگزاری نشست اضطراری رهبران اروپایی در پاریس همزمان و در آستانه مذاکره آمریکا و روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین خواهید شنید. درباره پررنگ شدن نقش عربستان در تحولات منطقه و جهان با روی کار آمدن دولت جدید در واشنگتن و همچنین از قتل امیر محمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران و افزایش سرقت در جامعه ایران از دیدگاه جامعه شناختی صحبت خواهیم کرد. اما پیش از این همه ازتون خواهش میکنم که همراه بشید با همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گزارش شبکه CNN درباره میانجیگری عربستان برای مذاکره میان آمریکا و تهران را گمانه‌زنی رسانه‌ای خواند. آقای بقایی همچنین سفر پیشروی امیر قطر به ایران را برای انتقال پیام مذاکره به ایران ندانست. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفته بود که همچنان تماسی با ایران برقرار نشده و نشانه‌ای هم دیده نمی‌شود که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نباشد و از تروریسم حمایت نکند. شبکه خبری CNN گزارش داده بود که عربستان برای انجام میانجیگری و برقراری ارتباط میان ایران و آمریکا اعلام آمادگی کرده است. در چهارمین روز اعتراض دانشجویان به کشته شدن یک دانشجوی دانشگاه تهران، خبرنامه امیرکبیر از برپایی تجمع اعتراضی در روز دوشنبه در مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران خبر داد. بر اساس تصاویر منتشر شده، دانشجویان در این تجمع شعارهای علیه نیروی انتظامی و حراست دانشگاه سر دادند.
قاتل ما شمایی،
حراست سپاهی،
قاتل ما شمایی،
حراست سپاهی،
قاتل ما شمایی.
فراجا کجایی مسئول ماجرایی؟
فراجا کجایی مسئول ماجرایی؟
امیر محمد خالقی دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت کسب و کار در دانشگاه تهران شامگاه چهارشنبه در نزدیکی خوابگاه کوه دانشگاه چاقو خورد و صبح پنجشنبه جان باخت. پلیس تهران عاملان حمله را دو زورگیر موتور سوار عنوان کرده است. نسرین ستوده و صدیقه وسمقی از مدافعان حقوق بشر و زنان در ایران با انتشار بیانیه مشترکی صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی، وریش مرادی و شریفه محمدی را محکوم کردند و آن را انتقامی آشکار از جنبش زن زندگی آزادی خواندند. خانم ها ستوده و وسمقی در این بیانیه گفتند که لغو احکام اعدام می تواند به کاهش خشونت در جامعه کمک کند. احکام اعدام پخشان عزیزی، وریش مرادی و شریفه محمدی در ماهای گذشته به اتهام های مختلفی چون بغی و قیام مسلحانه از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادر شده است. وکلای این زندانیان سیاسی اتهام های وارده را رد کردند. مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده صبح دوشنبه از اسرائیل وارد عربستان شد. انتظار می رود او همراه مایکل واتس مشاور امنیت ملی و استیف ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا با نمایندگان دولت روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند. کاخ کرملین گفته است که وزیر خارجه روسیه و مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور این کشور با مقامات آمریکایی در ریاض گفتگو خواهد کرد. این گفتگوها در حالی است که در عربستان مقام های اوکراین گفتند دعوتی برای شرکت در آن دریافت نکردند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه اعلام کرد بر اساس سندی که به دست این خبرگزاری رسیده، اتحادیه اروپا هفته آینده به اسرائیل اعلام خواهد کرد که فلسطینیان آواره شده از غزه باید بازگشتی شرافتمندانه به خانه‌های خود داشته باشند. بر اساس این سند، اتحادیه اروپا ضمن تأکید بر تعهد خود به امنیت اسرائیل از تعداد غیر قابل قبول تلفات غیر نظامیان در غزه ابراز تأسف عمیق کرده است. این موضع اروپا با هدف اعلام شده رئیس جمهور آمریکا در تضاد است. پیشتر دونالد ترامپ از طرحهایی درباره انتقال ساکنان غزه به کشورهای دیگر و تبدیل غزه به مکانی تجاری و گردشگری سخن گفته بود. رئیس جمهور ایالات متحده در اظهارات خود نوار غزه را یک ویرانه پر از بمب‌های عمل نکرده و مکانی خطرناک توصیف کرده که باید بازسازی و توسعه شود. و خبر آخر این که در ادامه مخالفت برخی هنرمندان با تقدیم روزهای 40مین جشنواره موسیقی فجر به آنها، سیمین غانم خواننده پیشکسوت هم روز دوشنبه در پیامی نارضایتیش را از این اقدام ابراز کرد و از پذیرفتن روز پایانی جشنواره که به او تقدیم شده بود خودداری کرد. پیشتر نیز حسین علیزاده و محسن چاوشی با انتشار بیانیه‌هایی از پذیرفتن تقدیم روزهای جشنواره امتناع کرده بودند.
رضا جمالی بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
نشست اضطراری رهبران اروپایی در پاریس امروز دوشنبه برای بررسی وضعیت مذاکرات آتش‌بس در اوکراین برگزار می‌شود. دیداری که به پیشنهاد امانوئل مکرون و در پاسخ به رویکرد جدید ایالات متحده برای پایان دادن به مناقشه کیف و مسکو در دستور کار قرار گرفته است. راهبرد جدیدی که به نظر می‌رسد واشنگتن برخلاف رویه معمول قصد دارد بدون حضور اروپا آن را به پیش ببرد و همین مسئله نگرانی‌های اروپایی را به دنبال داشته. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
امانوئل مکرون روز دوشنبه میزبان یک نشست اضطراری برای بررسی وضعیت جنگ اوکراین است که در آن نخست وزیر بریتانیا هم حضور دارد. نشست پاریس که به پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه و به سرعت ترتیب داده شده، پاسخی به نگرانی‌های فزاینده کشورهای اروپایی برای کنار گذاشته شدن از روند مذاکرات مربوط به پایان جنگ اوکراین است. انتظار می‌رود رهبران اروپایی در این نشست جبهه‌ای متحد را به نمایش بگذارند و پیشنهادهای جدیدی را برای حمایت از اوکراین و تقویت امنیت اروپا مطرح کنند. نگرانی‌ها در اروپا پس از آن شدت گرفت که کیت گلوک، فرستاده ویژه ترامپ در امور اوکراین و روسیه، در 15 فوریه اعلام کرد که اروپا مستقیماً در مذاکرات صلح حضور نخواهد داشت. در همان روز مشخص شد که مقامات آمریکایی و روسی قرار است بدون حضور نمایندگانی از اوکراین در عربستان سعودی بر سر پایان جنگ پای میز مذاکره بنشینند. با این حال مشخص نیست که اروپا بتواند بر اختلافات عمیق داخلی خود غلبه کند و یک استراتژی مشخص برای پایان دادن به جنگ اوکراین و تعامل با روسیه ارائه دهد. اروپا در حال حاضر بزرگترین حامی مالی اوکراین است، اما در ارائه حمایت نظامی نتوانسته همسطح با آمریکا به کیف کمک کند. از سوی دیگر ایده تشکیل یک ارتش اروپایی نمونه بارزی از اختلافات قدیمی در اتحادیه اروپا است. دهه هاست که رهبران اروپایی بر سر اتخاذ یک رویکرد دفاعی و امنیتی مشترک با یکدیگر مذاکره می کنند، اما هرگز نتوانستند به چنین توافق بزرگی دست یابند. ضمن اینکه همین حالا هم قدرت در برخی از کشورهای اروپایی در اختیار احزاب دست راستی است که هم‌آوایی آنها با واشنگتن و دولت دونالد ترامپ بیش از بروکسل است. قدرت‌های بزرگ اروپایی مانند آلمان و فرانسه هم که سردمدار ایده شکل‌گیری نوعی استقلال اروپایی از ایالات متحده هستند، خود در داخل با چالش به قدرت رسیدن گروه‌های دست راستی مواجهند. برخی از رهبران اروپایی خواستار اعزام نیروهای نظامی اروپایی به اوکراین شدند تا در صورت توافق صلح امنیت را تضمین کنند. اما این پیشنهاد از سوی برخی دیگر از مقامات از جمله کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، رد شده است. برخی از ناظران هشدار می‌دهند که روسیه یک قدرت هسته‌ای است و هر گونه اقدام اروپا در مشارکت نظامی مستقیم در مناقشه اوکراین ممکن است کرملین را به استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در اوکراین سوق دهد. انتظار می‌رود در نشست پاریس رهبرانی از آلمان، بریتانیا، لهستان و ایتالیا به همراه دبیر کل ناتو مارک روته و همچنین اورزولا فون در لاین و آنتونیو کاستا از اتحادیه اروپا حضور داشته باشند. برخی از کشورها ناراضی بودند که این نشست تنها برای رهبران منتخب برگزار شده و یک اجلاس کامل اتحادیه اروپا نیست. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در واکنش به این نگرانی‌ها اعلام کرده که نشست روز دوشنبه می‌تواند به قالب‌های دیگری از مذاکرات در آینده منجر شود.
از سعید جعفری می‌شنیدید. اما در همین باره، نشست رهبران اروپایی برای گفتگو درباره آنچه آینده نامطمئن خوانده شده در پاریس، گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند، و نخست از او پرسیدم منظور از آینده نامطمئن اروپا چیست؟
منظور این هستش که اروپایی ها با اینکه به ترامپ گوش دادن وقتی که در انتخابات شرکت کرد و کارزار انتخاباتیش رو هدایت میکرد، تعجب میکنن از اینکه چطور امریکا عوض شده. در تحلیل دیگه میشه گفتش که حقیقتش اینه که دونالد ترامپ با دولتش، اگر ما یک رابطه عاشقانه رو بین اروپا و امریکا که بیش از 80 سال قدمت داره در نظر بگیریم، این رابطه عاشقانه تمام شده برای طرف امریکایی و طرف اروپایی عملاً درد تمام شدن این رابطه رو احساس میکنه. ببینید، پوپولیست ها در دنیا که دونالد ترامپ یکی از اونها هست، معمولاً ساختار ایدئولوژیک یا حزبی ندارن، بلکه بر مبنای شعارهای خودشون که در دورانی که برای انتخابات ها شرکت میکنن میشن، عملا با این شعارها به قدرت میرسن و خیلی از مواقع هم این شعارهای شاید عجیب رو به نتیجه میرسونن، چون که بر مبنای این شعارها میتونن پایگاه اجتماعی خودشون رو نگه بدارن. صحبتهایی که ترامپ کرد در دوران انتخابات خودش داره اجرایی میکنه، عملی میکنه. امریکا به دنبال اینه که بتونه مرکز ثقل دنیا رو بر مبنای قدرت امریکا از نظر تکنولوژی، از نظر تسلیحاتی و از نظر اقتصادی با دلار دوباره باز تعریف بکنه. من رو حقیقتش این روزها یاد کنفرانس یالتا در کریمیا میندازه که از 4 و 11 فوریه 1945 انجام شد و سه در عمل موقع بیگ تری به انگلیسی، چرچیل، روزولت و استالین کنار هم نشستند برای اینکه در مورد این صحبت بکنن که آینده معماری امنیتی اروپا به چه شکلی خواهد بود، که یکی از نتایج اون تقسیم کردن برلین به شرقی و غربی بود. به نظر میرسه که در حال حاضر اروپایی ها به این نتیجه رسیدن که ما با چنین فضایی مواجه هستیم و باید به صحنه بیان، باید برای امنیت خودشون در مقابله با پوتین، در مقابله با بقیه تهدیدهایی که با خروج احتمالی امریکا چه از نظر اراده تسلیحاتی و سیاسی برای حمایت از امنیت اروپا و چه از نظر همراهی با به اصطلاح دشمنان اروپا که پوتین یکی از اونها باشه، باید به صحنه بیان. از این جهته که رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در روزهای گذشته در آخرین سخنان خودش حتی گریه کرد از اینکه چطور وضع اروپا از نظر امنیتی به اینجا رسید.
برخی تحلیل ها در اروپا میگن که امروز اروپایی ها دیگر نباید نگران مسکو باشند، بلکه نگرانی باید از ناحیه واشنگتن باشه. آیا واقعا واشنگتن امروز آنچنان جدا شده از اروپا که مایه نگرانی برخی شده؟
برای اروپایی ها قطعاً. مکرون دیروز با فاینانشال تایمز مصاحبه کرده و در اونجا از یک شوک الکتریکی که ترامپ وارد کرده به اروپا صحبت میکنه. الان نخست وزیر بریتانیا عملاً مطرح کرده که به دنبال این هست که نیروهای نظامی خودش رو برای حمایت از مرز اوکراین پیاده بکنه در اوکراین در مقابله با پوتین. واقعاً وضعیت عجیب و غریبی شده و از این جهته که این جور صحبت‌ها رو ما میشنویم. ببینید، ترامپ برای پیشبرد هدف خودش که اون مرکز ثقل دنیا رو بر مبنای امریکا دوباره باز تعریف بکنه، در اروپا به دنبال اینه که از طریق گفتگو با پوتین مستقیما، گفتگو با همپیمانان خودش مثلا نخست وزیر لهستان که بسیار نزدیک به امریکا و همچنین مثلا مجارستان، عملاً وضعیت امنیتی اروپا رو باز تعریف بکنه، با نیروهای اروپایی هم از نظر اقتصادی و اروپایی‌ها رو زیر فشار بگذاره که تسلیحات امریکایی رو بخرن برای دفاع از خودشون در مقابله با پوتین. از طرف دیگه در خاورمیانه همین کار رو با اسرائیل، عربستان و ترکیه داره انجام میده و ما در آینده می‌بینیم که حتی نشستی هم که قرار انجام بشه فردا در عربستان انجام میشه بین امریکا و روسیه و این نشون دهنده نقش عربستان است در آینده خاورمیانه. در خاورمیانه هم به دنبال نوعی نظم جدیدیه که پیوند دهنده توافق ابراهیم هست که در 2020 انجام شد، برای اینکه از این طریق بتونه در دراز مدت چین رو هم مهار بکنه و فاز بعدی قطعا رفتن به آسیا برای مهار چین هست.
با توجه به واقعیات موجود، اروپا چه گزینه‌هایی در مقابل داره؟
ببین، اروپا بر مبنای تاریخچه خودش، یعنی اتحادیه اروپا، یک رابطه دشواری داره با عملکرد ریال پلیتیک، یعنی همین چیزهایی که داریم می‌بینیم. نباید فراموش بکنیم که ادغام اروپا به عنوان یک اتحادیه بسیار موفق از نظر اقتصادی، همکاری از نظر به اصطلاح نرم افزاری، پیشرفت حقوق بشر و غیره، به عنوان تلاشی بود برای محدود کردن قدرت لجام‌گسیخته دولت‌هایی که دو جنگ جهانی با 100 میلیون کشته رو برمقام آورد. از این جهت اروپا واقعا یک مشکل ذهنی داره و به چه شکلی با این موضوع برخورد خواهد کرد، میتونیم بگیم که از یک جهت یک فرصت بزرگیه برای اینکه اتحادیه اروپا کاملا ذهنیت رو عوض بکنه و به سمت تسلیحاتی تر شدن، میلیتاریزه شدن، و از جهتی دیگه در عمل خودش رو اون چیزی که مکرون سالها پیش به عنوان استقلال استراتژیک مطرح کرد، عملا این رو بتونه تبدیل به یک سیاست بکنه. ولی این هزینه‌های خودش رو داره، هزینه‌های اقتصادی، هزینه‌های تسلیحاتی، و قطعاً هم توسط افکار عمومی در اروپا به گمان من با نوعی از مقاومت مواجه خواهد شد، چون اروپایی‌ها بسیار بسیار در گیوم صلح طلب و به دور از استفاده از قدرت هستن در دنیایی که هر روز می‌بینیم که ریال پلیتیک نقش بسیار مهمتری بازی می‌کنه.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
5 روز پس از حمله مرگبار به امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله دانشگاه تهران که اعتراض‌های دانشجویان را به دنبال داشت، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی هنوز نتوانستند قاتل را شناسایی و بازداشت کنند. این در حالی است که تحلیلگران سیاسی و اجتماعی در ایران موضوع قتل این دانشجو را فراتر از یک حادثه معمولی دانستند و حکومت را نه تنها به عدم توانایی برای کنترل خشونت، بلکه به فراهم آوردن زمینه گسترش خشونت متهم کردند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
تجمع دوباره دانشجویان دانشگاه تهران در روز دوشنبه در اعتراض به قتل امیر محمد خالقی، دانشجوی این دانشگاه. دانشجویان خواستار روشن شدن ابعاد این حادثه از طریق تشکیل کمیته حقیقت یاب هستند و از دانشگاه تهران می‌خواهند که اسناد خود را درباره تأمین امنیت اطراف کوی دانشگاه منتشر کند، در حالی که مقامات امنیتی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از این حادثه متهم کردند. دانشجویان شعارهایی علیه سپاه پاسداران سر دادند.
فراست سپاهی،
قاتل ما شمایی،
فراست سپاهی.
امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت کسب و کار در دانشگاه تهران، شامگاه چهارشنبه در نزدیکی خوابگاه کوی دانشگاه چاقو خورد و صبح پنجشنبه جان باخت. پلیس تهران عاملان حمله به او را 2 زورگیر موتور سوار عنوان کرد. پس از جان باختن این دانشجو، اعتراضات دانشجویی آغاز شد. یکی از دانشجویان معترض در تجمع روز یکشنبه گفت:
ما دانشگاه را مسئول می‌دونیم، ولی دانشگاه حداقل عذرخواهی کرد. یه نفر حداقل استعفا داد، عفو شد. جور انتظامی شما عذرخواهی خشک و خالی از دانشجو مردم نکردید. وزارت کشور، آقای وزیر کشور، شما نیرو انتظامی زیر نظر شماست. شما یک کلمه عذرخواهی نکردین. حداقل وزیر علوم عذرخواهی کرد، اومد تو مراسم هم شرکت کرد. عین خیالشون نبود. یه نفر پا نشد بره خراسان جنوبی به خانواده این جوان تسلیت بگه. بعد میگن چرا تجمعات ادامه داره؟
روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود جزئیات جدیدی از امیر محمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، در گفتگو با خانواده و اقوام او منتشر کرد. این روزنامه به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس نیز نوشت که اخبار و شایعات در خصوص دستگیری قطعی قاتلان امیر محمد خالقی تا این لحظه بی اساس و صرفاً گمان زنی است. اما این حادثه ابعاد گسترده‌تری نیز یافته و زمینه‌ای را فراهم کرده تا تحلیلگران سیاسی و اجتماعی و عملکرد جمهوری اسلامی در مهار خشونت بپردازند. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی با اشاره به حکم احتمالی اعدام برای قاتل این دانشجو در صورت دستگیری او نوشت:
اعدام چه مشکلی را حل می کند؟ در آذر ماه سال 1391 فیلم خفتگیری از یک نفر در خیابان خردمند منتشر شد و البته مشکل جسمی هم برای مال باخته پیش نیامد، ولی به صرف داشتن چاقو یا غمه در این اقدام 2 جوان حدود 20 ساله را با سرعت زیاد و طی 50 روز از وقوع جرم و در پارک هنرمندان اعدام کردند تا مجرمین درس بگیرند، کاری که قطعا مغایر با سیاست‌های مجازات عادلانه بود. نتیجه چه شد؟ امروز هم شاهد این وضع هستیم.
بنابر گزارش‌های بین‌المللی، ایران به نسبت به جمعیت خود بیشترین آمار اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. محمد تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران، نیز در واکنش به قتل این دانشجو نوشت که خشونت در سطوح سیاسی و حتی دیپلماسی کشور نیز دیده می‌شود.
ارزشمند شدن خشونت را این روزها از سیاست و مناسبات شهروندی تا همین نمونه اخیر می‌توان دید. این خشونت طلبی در کشور ما مصادیق عینی متعددی هم دارد. دارد. حتی عدم دیپلماسی مناسب سیاسی، گفتمان خشونت طلبانه و عدم وفاق میتواند نشانه هایی از همین موضوع باشد. بنابراین وقتی همه ارکان جامعه با خشونت و خشونت طلبی در آمیخته است، چرا انتظار داریم دزد دزدی نکند یا آدم نکشد؟
حادثه قتل دانشجوی جوان دانشگاه تهران ناامیدی ها را در جامعه ایران که درگیر بحران شدید اقتصادی است افزایش می‌دهد. برادر امیر محمد خالقی به روزنامه اعتماد گفت که امیر محمد دانشجوی ترم چهارم بود و در روز حادثه برای اولین بار به سر کار رفته بود و از این بابت بسیار خوشحال بود.
از مصطفی خلجی می‌شنیدید. اما مسئله قتل امیر محمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران بار دیگر موضوع عدم توانایی حکومت در مقابله با خشونت و جنایت در جامعه ایران رو مطرح کرده. در همین حال و به رغم صدور احکام سنگین برای سارقان و زورگیران در گذشته، آمار منتشر شده حاکی از افزایش شمار سرقت‌ها در کشور بوده. در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، نخست از او درباره دلیل افزایش سرقت و بزهکاری در جامعه ایران پرسیدم.
اگر خیلی به طور کلی بخوایم بگیم، اینه که اون راه‌هایی که برای رسیدن به هدف‌های مشروع و قابل قبول اجتماعی در جامعه ما وجود داره، کم شده یا برای همه قابل دسترس نیست. مثلا پولدار شدن و داشتن یه زندگی قابل قبول برای اغلب جامعه ها، من جمله جامعه ما، یه هدف قابل قبوله، یه هدف مشروعه. ولی خب برای رسیدن به اون یه وسائلی باید وجود داشته باشه. مثلا شما بتونید کار بکنید، تحصیلات کنید و از اون طریق بعدن شغلی پیدا کنید، درآمدی پیدا بکنید. برای باید یه راهی برای پول درآوردن باشه که اون راه هم قابل قبول باشه. وقتی این راه ها محدودن یا برای همه قابل دسترسی نیستن یا به سختی ممکنه بشه اینا رو پیدا کرد، آدم ها از راه های دیگه شروع میکنن این کار کردن. اون راه های دیگه رو اسمش رو میذارن بزهکاری، اسمش رو میذارن خلافکاری. حالا این ممکن از یه فساد کوچیک توی محیط کار شروع بشه تا برسه به اختلاس های بزرگ، تا برسه به دزدی، سرقت و من جمله اتفاقاتی از این دست که به خاطر سرقت رخ میده.
شهروندانی که این روزها قربانی زورگیری های خیابانی میشن یا جزو مال باختگان قرار میگیرند و به پلیس مراجعه میکنند، معمولا آنچه که میگویند این است که آنچنان همدلی از سوی نیروهای امنیتی و پلیس نمیبینند و در همین حال ما شاهد هستیم که به شدت از طریق دوربین‌های حفاظتی، دوربین‌های حراست یا دوربین‌های پلیس مثلا علیه دانشجویان و علیه زنان اقدام میشه.
ببینید اینجا فقط عامل سیاسی در کار نیست، یعنی اینکه پلیس سیاسی شده خودش یه عاملی هست، اما عامل دیگه برمیگرده به همون جنبه بنیادی مسئله. یعنی وقتی اون راههای که گفتم برای رسیدن به هدف‌های مشروع کم میشه، هی هر روز عده بیشتر و بیشتری به جرگه خلافکاران و به بزهکاران میپیوندن. نتیجه نهاییش اینه که تعداد به اصطلاح بزه‌ها یا خلاف‌ها فوق‌العاده زیاد میشه و از جمله اونها تعداد بزه‌ها یا خلاف‌های کوچک و خرد اصطلاحاً. وقتی اینا تعدادش زیاد میشه، نیروی پلیس از لحاظ عملیاتی در هر جامعه‌ای دیگه قادر نیست به همه اونها رسیدگی کنه. بنابراین بسیار از خلافای کوچک رو عملا نادیده میگیره. مثلا شما برید الان بگید که آقا موبایل من دزدیدن، خب این اتفاقی است که هر روز به تعداد فوق العاده زیاد توی خیابونا رخ میده. پلیس میگه آقا برو خدا رو شکر کن که حالا خودت سالمی، کشته نشدی. بنابراین پلیس از لحاظ عملیاتی تعداد نیروش انقدر و امکاناتش انقدر نیست که بتونه به این تعداد زیاد خلافای کوچک برسه. اما در عین حال این پلیس در ایران یه وظایف سیاسی دیگه هم پیدا کرده، یعنی باید مثلا مواظب حجاب زنا باشه، مواظب باشه که سو خیابون وقت نرقصه که دل رهبر به درد بیاد و هزار اتفاقات دیگه از این دست. بنابراین بخشی از نیروی عملیاتیش مصروف چیزایی شده که لزوماً وظیفه پلیس نیست اما خاص سیاسی حکومت هست. این دو تا دست به دست هم دیگه دادن و در نهایت باعث شدن که پلیس ما ناتوان هست از دنبال کردن جرایم خرد فوق العاده زیادی که امروز در جامعه رخ میده.
بر مبنای آنچه که شما گفتید، با نوعی انباشتگی بزهکاری در جامعه ایران مواجه هستیم. حالا اگر این روند ادامه پیدا بکنه، کشور رو به کدام سو خواهد برد؟
به همین سویی که تا کنون برده، به این معنی که ما دائما و پیوسته با افزایش جرائم روبرو خواهیم بود، با افزایش بزه و خلاف روبرو خواهیم بود و مهمتر از اون که عده زیادی به جرگه این افراد خلافکار خواهند پیوست، چون راه‌های دیگر زندگی معمولی دشوار شده یا ناممکن شده، بنابراین بقیه هم ناچار میپیوندن به. شما توی این سالا فیلم‌های بسیار زیادی دیدید از آدمای به اصطلاح متشخص یا معمولی دستکم که دارن توی فروشگاه‌ها مثلا یه چیزی رو بلند می‌کنن. چرا این کارو می‌کنن؟ چیزای معمول زندگی، مثلا برنجی، نمی‌دونم چیزای از این دست که برای زندگی معمولی است، نه لزوما چیزای فوق‌العاده گران قیمت. خب اینا برای زندگی معمولیشون دارن این کار می‌کنن. وقتی اون زندگی معمولی سخت و دشوار شده و راه‌های برقراری اون زندگی، در نتیجه تعداد آدم هم زیاد میشه و شده. چند وقت پیش پلیس اعلام کرده بود نیمی از کسانی که به خاطر دزدی دستگیر میشن یا سرقت، کسانی هستن که تازه به جرگه خلافکاران پیوستن. این یک نمونه است. چرا پیوستن؟ چون زندگی سخت‌تر شده و چون زندگی داره سخت‌تر میشه و پیش بینی میشه سخت‌تر هم خواهد شد و نشانهایی از بهبود دیده نمیشه، باید حدس در آینده این روال هم ادامه پیدا کند.
خب سقف این رویه کجاست آقای قاضیان؟
هیچ سقفی واقعا نداره. یعنی نمیشه برای یه جامعه نرخ معین یا اندازه معینی از جرم، بزهکاری یا خلافکاری رو تنظیم کرد و گفتش که این مقدار خواهد بود. معمولا اینجا با یه واکنش‌های متقابلی روبرو میشیم. مثلا پلیس‌های شخصی و اجتماعی به میون خواهند اومد، اونایی که معمولا ثروت بیشتری دارن. امروز مثلا شما با پدیده این محافظان شخصی در جامعه روبرو هستید و ممکنه این به سطح محلات هم برسه، ممکنه به انتقام‌های شخصی هم برسه، ممکنه به مسلح شدن نسبی بعضی از افراد هم برسه که اونا بخوان مقابله کنن با این کار. بنابراین نمیشه یک سطح یا اندازه معینی رو براش اعلام کرد و گفت این اتفاق میفته. مادام که پلیس نتونه سراغ خلافای کوچک برسه، خلافای خرد بره، این خلافا گسترش پیدا میکنن، چون معنیش اینه که عده زیادی دارن مرتکب این میشن و از این کار نسبت به هزینه که براشون داره سود میبرن. وقتی رابطه هزینه و سود در خلافکاری زیاد میشه، یعنی سود خلافکاری بیشتر از هزینه احتمالیش هست، در نتیجه افزایش پیدا میکنه و چون اندازه‌ای برای این کار نمیشه تصور کرد، میتونه تا هر جای دیگری هم ادامه پیدا کنه.
خب این تصویری که شما الان ترسیم کردید که یک نوعی از جامعه بیقانون رو نشون میده، یعنی در واقع نوعی از فروپاشی اجتماعی، غیر از اینه؟
به یک معنی نشون دهنده ناتوانی دولت و حکومت در کنترل اجتماعی، چون بخش مهمی از وظیفه هر دولتی، حتی حداقل ترین دولت ها، تامین امنیت. خب الحمدلله دولت ما گفته که ما امنیت داریم و شهروندان میتونن هر روز مشاهده کنن که چقدر امنیت دارن. یکی از کارهایی که حکومت باید بکنه تامین امنیت شهروندان در زندگی روزمره شونه، من جمله جلوگیری از خلاف و بزهکاری. این حکومت در این کار ناتوان بوده، بنابراین طبیعی است که چنین اتفاقی در جامعه رخ میده و جامعه شاهدش هست. برای اینکه حکومت اگر میخواد برای چنین وضعیتی ایده و برنامه‌ای داشته باشه، ناچار اولا باید علتاش رو از بین ببره، ولی حکومت ما ناتوان هست در از بین بردن این زمینهای اساسی که عبارت باشه از یک زندگی قابل قبول برای شهروندان از راه‌های معمول. این رو دولت و حکومت نتونستن برآورده کنن، بنابراین این اتفاق میفته. چیکار میکنن در این موارد؟ وقتی صدای مردم در میاد و خواسته برای اقدام زیاد میشه، پلیس شروع میکنه از خودش قدر قدرتی نشون دادن، خلافکارا رو تو خیابون چرخوندن، کتک زدن، اعدام کردن و چیزهای از این قبیل که مثلا ما داریم با شدت و قاطعیت عمل میکنیم. توی این دهه‌های اخیر بارها این اتفاق افتاده از جانب پلیس. این فقط برای مدتی فایده میکنه و بعضی از شهروندان ساده دل هم ممکنه به این دل خوش کنن، ولی دیر یا زود دوباره اوضاع به وضع قبلی برمیگرده و حتی بدتر میشه و میبینیم که شده.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس ساکن آمریکا، و بار دیگر همراه خواهیم شد با رضا جمالی و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
درود دوباره خدمت شما شنوندگان گرامی. در چهارمین روز اعتراض‌های دانشجویان به کشته شدن یک دانشجوی دانشگاه تهران، خبرنامه امیرکبیر از برپایی تجمع اعتراضی در روز دوشنبه در مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران خبر داد. امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت در دانشگاه تهران، شامگاه چهارشنبه در نزدیکی خوابگاه کوی دانشگاه چاقو خورد و صبح پنجشنبه جان باخت. پلیس تهران عاملان حمله را دو زورگیر موتورسوار عنوان کرد. وقوع این اتفاق باعث اعتراضات گسترده در دانشگاه تهران شده است. نسرین ستوده و صدیقه وسمقی از مدافعان حقوق بشر و زنان در ایران با انتشار بیانیه مشترکی صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی، وریش مرادی و شریفه محمدی را محکوم کردند و آن را انتقامی آشکار از جنبش زن زندگی آزادی خواندند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گزارش شبکه CNN درباره میانجیگری عربستان برای مذاکره میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گمانه‌زنی رسانه‌ای خواند. آقای بقایی همچنین سفر پیش روی امیر قطر به تهران را برای انتقال پیام مذاکره با آمریکا ندانست. مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده صبح دوشنبه از اسرائیل وارد عربستان شد. انتظار می رود او همراه مایکل والتز، مشاور امنیت ملی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، با نمایندگان دولت روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کنند. کاخ کرملین گفته است که وزیر خارجه روسیه و مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور این کشور با مقامات آمریکایی در ریاض گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه اعلام کرد بر اساس سندی که به دست این خبرگزاری رسیده، اتحادیه اروپا هفته آینده به اسرائیل اعلام خواهد کرد که فلسطینیان آواره از غزه باید بازگشتی شرافتمندانه به خانه داشته باشند. بر اساس این سند، اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر تعهد خود به امنیت اسرائیل از تعداد غیر قابل قبول تلفات غیر نظامیان در غزه ابراز تأسف کرده است. و خبر آخر این که ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد یکی از رهبران گروه افراطی حماس را در منطقه سیدا در جنوب لبنان کشته است. اسرائیل فرد کشته شده را محمد شاهین، رئیس بخش عملیات حماس در لبنان، معرفی کرده است.
رضا جمالی بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
شماری از مسئولان آمریکایی و در رأس آنها مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور ساعتی پیش وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شدند. قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم امروز به ریاض سفر کند. مذاکرات برای پایان دادن به جنگ اوکراین محور اصلی تلاش‌های دیپلماتیک در ریاض است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
فردا سه‌شنبه قرار است ریاض پایتخت عربستان سعودی میزبان نشست مسئولان آمریکایی و روس برای بحث بر سر جنگ اوکراین باشد. به همین منظور امروز مارکو روبیو وزیر خارجه و مایک والتز مشاور امنیت ملی ایالات متحده وارد ریاض شدند. آنها امروز با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کردند. قرار است استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه نیز به هیئت آمریکایی در ریاض بپیوندد. رسانه‌های سعودی گزارش داده‌اند که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز امروز به ریاض خواهد رفت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیش از سفر به عربستان سعودی گفت:
هنوز چیزی قطعی نیست. از حدود یک هفته پیش اعلام کردیم که قرار است به عربستان سعودی بروم. در نهایت به دنبال فرصتی هستیم تا کاری که رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته آغاز کرد را ادامه دهیم. یعنی ایجاد زمینه‌ای برای مذاکرات وسیع‌تر که شامل اوکراین و متحدانمان در همه جهان و به ویژه اروپا و در نهایت پایان جنگ شود. ما به دنبال این فرصت هستیم.
جنگ اوکراین پنجم اسفند سال 1400 پس از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین آغاز شد. جنگی که روابط میان روسیه و غرب به ویژه ایالات متحده را خصمانه کرد. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تلفنی گفتگو کرده بود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفتگوی خود با پوتین را طولانی و بسیار سازنده خواند و گفت آنها با آغاز فوری مذاکرات موافقت کرده اند. این نخستین گفتگو میان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه از زمان حمله روسیه به اوکراین است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این باره گفت:
وقتی که دو رئیس جمهور پوتین و ترامپ تلفنی گفتگو کردند، بر ضرورت پشت سر گذاشتن دوره روابط غیر طبیعی میان دو قدرت بزرگ جهان به توافق رسیدند. دوره‌ای که در آن تماس‌ها فقط بر سر بعضی مسائل فنی و انسانی بود. دو رئیس جمهور بر ضرورت از سرگیری گفتگوها به توافق رسیدند.
آقای ترامپ همچنین نوشت: من با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت کردم. گفتگو خیلی خوب پیش رفت. او نیز مانند رئیس جمهور پوتین می‌خواهد صلح برقرار کند. آقای ترامپ که از مسئولان بلند پایه دولتش خواسته مذاکرات برای پایان دادن به جنگ اوکراین را آغاز کنند، در تبلیغات انتخاباتیش بارها وعده پایان دادن به این جنگ را داده بود. رسانه‌های آمریکایی نیز گزارش داده‌اند که زمینه‌چینی برای دیدار احتمالی میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه از محورهای گفتگوهای ریاض خواهد بود. آقای ترامپ روز گذشته از احتمال دیدار قریب الوقوع خود با ولادیمیر پوتین خبر داد، دیداری که هنوز زمانی برای آن مشخص نشده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که قرار است چهارشنبه به عربستان سعودی سفر کند، امروز گفت که در مذاکرات هفته جاری میان آمریکا و روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین شرکت نخواهد کرد. البته آقای زلنسکی از شب گذشته به امارات متحده عربی سفر کرده است. امارات و عربستان طی 3 سال گذشته میانجی چند بار تبادل زندانی میان روسیه و اوکراین بودند. همزمان خبرهایی از احتمال میانجیگری عربستان سعودی میان ایران و آمریکا منتشر شده است. وزیر خارجه آمریکا دیروز درباره موضع کشورش در قبال ایران گفت:
به روشنی بگویم هیچ تماس یا ابراز تمایلی از سوی ایران برای مذاکره وجود نداشت. از نظر ایدئال دوست دارم یک روز بیدار شوم و خبرها را بشنوم که میگوید ایران تصمیم به توقف تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی، حمایت نکردن از تروریسم و بازگشت به جامعه جهانی به عنوان کشوری طبیعی کرده است. ما چنین نشانه ای را نه تنها اکنون بلکه در 30 سال پیش هم دریافت نکردیم.
در واکنش به این خبرها، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، احتمال میانجیگری ریاض میان تهران و واشنگتن را گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای توصیف کرد.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. حدود 2 سال از عادی‌سازی روابط ایران و عربستان سعودی که با میانجیگری چین ممکن شد می‌گذرد. 2 سالی که منطقه خاورمیانه شاهد تحولات متعددی بوده، از جنگ در نوار غزه تا درگیری مستقیم ایران و اسرائیل. امروز خصوصاً با روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا، نه تنها آرایش سیاسی و استراتژیک در منطقه بلکه در سطح بین‌المللی در شرف تغییر و تحول است و به نظر می‌آید ریاض در این میان آماده نقش‌آفرینی پررنگ می‌شود. عربستان سعودی قرار است میزبان یکی از مهمترین تحولات دیپلماتیک سالهای اخیر باشد، دیدار رهبران ایالات متحده و روسیه. اما آیا نقش‌آفرینی عربستان میتواند از این هم فراتر برود و این کشور موقعیتی کلیدی در میان تهران و واشنگتن هم داشته باشد؟ روابط تهران ریاض، نقش این کشور در منطقه و چشمانداز این تحولات دیپلماتیک را هانا کاویانی از رادیو فردا با عبدالعزیز صقر و مدیر اندیشکده تحقیقاتی خلیج بررسی کرده است.
عربستان سعودی همیشه در قبال ایران موضع بسیار محکمی داشته، یعنی همیشه عربستان میگوید نظام سیاسی و رژیم ایران انتخاب مردم ایرانه. ما هیچ کاری نداریم، هر انتخابی که مردم ایران دوست دارند داشته باشند. دوم، ما دوست داریم ایران را با ثبات ببینیم و برای مردم ایران رفاه میخواهیم و این به دولت ایران بستگی دارد که چگونه این وضعیت را مدیریت کند. هر گونه تشدید تنش در منطقه به نفع ایران یا عربستان سعودی یا بقیه کشورهای خلیج نیست. منطقه میتواند از روابط خوب با ایران سود ببرد. عربستان سعودی از پذیرش استفاده از آسمان یا استفاده از خاک خود برای هر گونه حمله نظامی علیه ایران خودداری کرده و از هیچ حمله نظامی علیه ایران حمایت نمی کند. با این حال عربستان سعودی قاطعانه میگوید اگر ایرانی ها میخواهند به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه دهند، این تصمیم آنهاست، اما آنها باید از توافقی که امضا کرده‌اند تبعیت کنند و مطمئن شوند که هیچ انحرافی از استفاده از این برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز نباشد و این برنامه نظامی نشود.
البته در عربستان سعودی این گرایش هم وجود داره که اگه برنامه هسته‌ای ایران نظامی بشه، عربستان هم به اون سمت بره.
قبلاً ولیعهد گفته بود اگر ایران تصمیم بگیرد برنامه خود را نظامی کند، ما باید از گزینه‌های مختلف خود استفاده کنیم و یکی از گزینه‌ها داشتن چتر هسته‌ای توسط یک قدرت جهانی است و یا ساخت برنامه محلی خودمان که مثلا استفاده دوگانه داشته باشد یا چیزی شبیه آن. اما قبول یک بازدارندگی نظامی هسته‌ای در منطقه خوب نیست. ما در سال 2004-2005 یک پروژه بزرگ بسیار مهم، منطقه خلیج عاری از سلاح کشتار جمعی را ارائه دادیم و در آن زمان از ایران دعوت کردیم که به آن گوش دهد و در آن شرکت کند.
و یک تمایلی هم از سوی ایران دیده میشد.
بله، ایران علاقه من بود، اما بعد تغییر کردند، گفتند نه ما خلیج فارس نمیخواهیم، ما خاورمیانه میخواهیم، و در خاورمیانه به این معنی است که شما باید اسرائیل را درگیر کنید و اسرائیل همیشه مدعی خواهد شد که ما امضا کننده پیمان NPT و پروتکل الحاقی نیستیم. ایران و بقیه کشورهای خلیج NPT را امضا کردند و برخی از آنها نیز پروتکل الحاقی را امضا کردند. معمای بزرگ امروز این است که من فکر میکنم تنها فشاری که اسرائیل و آمریکا علیه ایران اعمال میکنند هسته‌ای و تصور نظامی سازی برنامه هسته‌ای است و ایران همه سیگنال های مثبتی را که گاهی لازم است ارسال کند ارسال نمی کند. آنها سعی می کنند بر سطح غنی سازی که به آن رسیدن تاکید کنند. توافق NPT و سطح زیر 5% که باید با آن پایبند باشند رو شکستند. می گویند 60% تولید می کنیم. برخی گزارش ها حاکی از آن است که آنها در مقطعی به نزدیک 90% رسیدند. بنابراین همیشه اینطور است که سیگنالی که از ایران می آید تضمینی برای صلح‌آمیز بودن این برنامه به سعودی ها نمی دهد.
That this program remain for the fix.
آیا عربستان مایله در اینجا نقشی ایفا بکنه تا به ایران انگیزه بده که به سمتی حرکت بکنه که ثبات بیشتری برمقام بیاره؟ مثلا وقتی نوبت به روابط اقتصادی میرسه ما شاید اتفاقات زیادی در این زمینه نیستیم.
درست است، اما دلیل آن تحریمی است که علیه ایران وجود دارد و آمریکایی‌ها حاضر به اعمال تحریم ثانویه هستند. ما روابط را در مارس 2023 عادی سازی کرده ایم، دیپلمات بین دو کشور مبادله کرده ایم و در ریاض برای اولین بار مؤسسه دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایران از مؤسسه دیپلماتیک وزارت خارجه عربستان سعودی در ریاض بازدید کرد. هر کاری که بتوانیم انجام دهیم آن را انجام می دهیم، اما وقتی صحبت از گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری می شود موضوع تحریم وجود دارد که باید با آن روبرو شویم و آمریکا همیشه تحریم ثانویه خود را خواهد داشت و اگر اعمال شود می تواند به همه آسیب برساند و سودی نداشته باشد. پس باید چه کار کنیم؟ ما نیاز به تغییر نگرش در ایران داریم، اطمینان از اینکه این برنامه برای استفاده صلح‌آمیز است و نه برای نظامی سازی و در این حال مقابله با چالش با آمریکا. و وضعیت با آمریکا چگونه است؟ چند سناریو داریم: حفظ وضع موجود، ادامه اعمال تحریم و فشار و چیزی که فشار حد اکثری نامیده شده، و دوم مذاکره بین ایران و آمریکا، و آن مذاکره میتواند انجام شود تا ببینیم سازش های قابل قبول کجاست. اما یک چیز را به یاد داشته باشید، تا زمانی که اسرائیل پشت سر آمریکا و این موضوع است، اسرائیل دوست دارد غنی‌سازی صفر داشته باشد. پس این مسئله دیگری است که باید با آن رسیدگی کرد.
آیا فکر میکنید آمریکایی‌ها هم همین رو میخوان؟
خب آمریکا جنگ نمیخواهد، اما میخواهند فشار حداکثری رو اعمال کنند. اما اگر نتانیاهو تصمیم به اقدام نظامی بگیرد میتواند حمایت ایالات متحده را هم جلب کند. بنابراین سناریوی سوم شکست در مذاکره یا مصالحه خواهد بود و اصرار اسرائیل به انجام یک حمله هدفمند به یک مکان خاص یا نوع دیگر از حمله با حمایت کامل ایالات متحده. و صادقانه بگویم این بسیار خطرناک است، زیرا اگر این اتفاق بیفتد تنها گزینه ایران تلافی حمله خواهد بود. هر چه که بتواند تا زمانی که منافع آمریکا اسرائیل باشد را هدف می‌گیرد. ثانیاً این ممکن است به ناآرامی داخلی منجر شود که میتواند منجر به اختشاش و بی‌ثباتی شود، نه تنها در ایران بلکه در منطقه. بنابراین مسئله بسیار ظریفی است. من یک چیزی رو به خاطر دارم که اسرائیلی ها همیشه میگویند که ما دانشمندان هسته‌ای رو کشتیم. ما کسانی هستیم که سانتریفیوژها رو با استفاده از حملات سایبری هدف گرفتیم. ما کسانی هستیم که مهمترین لابی سیاسی در سراسر جهان علیه برنامه هسته‌ای ایران رو داریم و به نوعی مغرور هستند که چون این موضعی نسبت به این برنامه هسته‌ای دارند، زیرا در تفکر استراتژیک خود میخواهند این تنها اسرائیل باشد که توانایی بازدارندگی هسته‌ای داشته باشد.
موضوع دیگه دولت کنونی آمریکاست. آقای ترامپ میخواد در اولین سفر به عربستان سعودی دیدار مهمی با همتای روس خود در عربستان داشته باشه. این رو چطور میبینید؟
امیدوارم اینطور باشد و فکر میکنم که این نشان میدهد که عربستان همیشه گفته است که باید سیاستهای مستقل و متعددی داشته باشیم. به همین دلیل است که ما میتوانیم میزبان هر دو باشیم. زیرا زمانی که کنفرانس در سوئیس برگزار شد، روسها آنجا نبودند. عربستان بیانیه نهایی رو امضا نکرد و همه کشورهای عربی به استثنای یک کشور بیانیه رو امضا نکردند. زیرا ما احساس میکردیم که آنها باید موضع عادلانه‌ای داشته باشند تا روس‌ها نیز آنجا باشند و پرونده و موقعیت و موضع خود را ارائه دهند.
تأثیر این رویداد مهم در عربستان سعودی رو چطور میبینید؟ شاید مهمترین دیدار سال قراره در اون کشور اتفاق بیفته. آیا میتونه نقش میانجیگری و واسطه عربستان سعودی رو قوی تر بکنه؟
به نظر من سعودی ها خودشان را خوب بازاریابی نمی کنند و دوست دارند در کاری که انجام می دهند متواضع باشند و در مورد آن صحبت نمی کنند.
البته فکر کنم منظورتون در عرصه دیپلماتیکه.
در جبهه دیپلماسی و همچنین در حمایت های اقتصادی که از بسیاری از کشورها انجام می دهند و همچنین مشارکت آنها در بسیاری از مسائل بشر دوستانه. مثلا در مورد اوکراین ببینید موضع ما چه بوده. ما مخالف تهاجم نظامی روسیه هستیم. در سازمان ملل علیه تجاوز روسیه رأی دادیم. بیانیه درباره شورای همکاری خلیج به رهبری عربستان سعودی درباره این موضوع صادر کردیم. وزیر خارجه عربستان دو سال پیش از مونیخ مستقیما در سفری 14 ساعته با قطار از مونیخ به کیف رفت و پیامش این بود که بر وحدت اوکراین اصرار داریم. ما همیشه به یک راه حل دیپلماتیک و برای حل مشکلات باور داریم. اینها در کنار کمک‌های بشردوستانه و کمک به آزادی برخی زندانی‌ها. اما در این حال نمی‌خواهیم روابط با روسیه رو قطع کنیم، چون این کشور بخش مهمی از اوپک پلاس است و راستی ایده پرزیدنت ترامپ بود.
فکر می‌کنید اینکه عربستان عضو ناتو نیست به اینکه میزبان چنین نشستی باشه کمک کرده؟ چون مثلا ترکیه هم روی کرده مشابهی داشت و میتونست مکان مناسبی برای چنین نشستی باشه.
بله، اولا ترکیه عضو ناتو است و ترکیه به شدت در مسئله غذا بین اوکراین و روسیه درگیر هستند و نقش مهمی نیز در آنجا دارند. بنابراین آنها را نباید دست کم گرفت. اما فکر می‌کنم به دلیل موضع عربستان، عضویتش در گروه 20، دعوت از عربستان برای عضویت در بریکس که هنوز نهایی نشده و نگاه روسیه به عربستان سعودی به عنوان یک کشور مسلمان متعادل موجب شد که عربستان به عنوان میزبان چنین نشستی انتخاب شد. عرب مسلم اینو
کانتریز ان سو سو. آیا فکر می‌کنید ولیعهد عربستان میتونه نقش مشابه در مورد ایران ایفا کنه؟
راستش من دو نصیحت صمیمانه برای ایران دارم. اکنون مراقب اظهارات و رفتار خود باشید، زیرا زمان بسیار حساسی است. ما نیازی به بیانیه چالش برانگیز نداریم که بتواند دشمن شما را آزار دهد و آن دشمنی را توجیه کند. این یکی است. دوم، روی دوستانتان تمرکز کنید که می توانند کمک کنند. و اگر پوتین ادعا می کند که با ترامپ رابطه خوبی دارد و اگر عربستان سعودی دینیز با ترامپ رابطه خوبی دارد، از این ابزار برای کمک به دستیابی به یک راه حل قابل قبول برای این برنامه استفاده کنید. اما مطمئن شوید که موضوع توسعه برای مردم ایران را به عنوان شعار خود انتخاب کنید، نه شعار ابرقدرت منطقه‌ای، بازدارندگی برابر و این چیزها. این گونه شعارها این بار جواب نخواهد داد.
شما میگید دوستان، ممکنه برخی با شما مخالف باشن چون میگن روسیه اساساً از ایران به نفع خودش استفاده میکنه و وقتش که برسه ایران رو در جا میفروشه، یا در مورد عربستان رقابت بیشتر از دوستی استفاده میشه، چون نگاه اینه که اگر روابط عربستان و اسرائیل عادی بشه سعودی ها منتظر ایران نخواهند بود و این یک دوستی کامل نیست.
Saudi will never normalize with Israel.
روابط عربستان هرگز با اسرائیل عادی نمی شود مگر اینکه راه حل دو کشوری یا کشور فلسطینی وجود داشته باشد. این بارها تاکید شده. بنابراین هیچ مصالحه‌ای در مورد آن وجود ندارد. اما سوال اینجاست که شما از خود می‌پرسید که نگرانی چیست؟ منظورم این است که توافق پکن میان تهران و ریاض با مسائل دو جانبه سر و کار داشت. اما دستور کار منطقه زیادی وجود داشت که هرگز به آن توجه نمی‌شد. مانند امنیت انرژی، امنیت دریایی، سیاست مداخله جویانه، سیاست توسعه طلبی، مسائل فرقه‌ای و غیره. همه این مسائل یک موضوع مهم منطقه است که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین ایران نمی‌تواند تنها در انتخاب بخشی که می‌خواهد بدون چشم‌پوشی از کل پارامترهایی که باعث بهبود و ارتقای روابط و حرکت آن به سمت همکاری می‌شود، گزینشی باشد. عباس عراقچی هفته آینده فردا شاید یا پس فردا در ریاض خواهد بود و من فکر می‌کنم که این سیگنالی است که همکاری و هماهنگی خوب عربستان و ایران برای کاهش تنش در منطقه وجود دارد.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با عبدالعزیز صغر، مدیر اندیشکده تحقیقاتی خلیج.
بازار تلفن‌فروشی سری.
شهر
دشت چهره. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. یک شنبه 28 بهمن ماه مراسمی به یاد ابراهیم نبوی، نویسنده، روزنامه‌نگار و طنزپرداز برجسته ایرانی در پاریس برگزار شد. ابراهیم نبوی معروف به داور، دیماه امسال در 66 سالگی در کشور آمریکا به زندگی خود پایان داد. شهاب عموپور که در مراسم روز یک شنبه در پاریس حضور داشته درباره این مراسم گزارش می‌دهد.
فکر میکنم، زحمت میکشم برای اینکه از شر کابوس واقعیت راحت بشم، میرم داستان مینویسم.
مروری بر خاطرات دوستانه و حرفه‌ای، نگاهی بر تلاش‌های ابراهیم نبوی برای دستیابی به دموکراسی و آزادی، یاد کردی از آفریده‌ها و روحیه طناز او و نمایش عکس، ویدئو، موسیقی و پیام. اینها کارهایی است که شماری از دوستان، همکاران و آشنایان این طنز پرداز پرآوازه در نشستی که به یاد او برپا شده انجام می‌دهند. در سالهایی از دهه 70 و 80 خورشیدی و در روزهایی که تیراژ روزنامه‌ها در ایران افزایشی چشمگیر یافته بود، ستون‌های طنز ابراهیم نبوی خواننده‌هایی پرشمار داشت. علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، از ابراهیم نبوی می‌گوید:
یکی از دلایل موفقیت داور در هم نویسندگی، فیلمنامه‌نویسی و روزنامه‌نگاری این بود که دایره فرهنگی بسیار وسیع و عمیقی داشت و این رو از مطالعات متنوعی که در حوزه‌های مختلف به دست آورده بود و خود در حرفه روزنامه‌نگاری و نویسندگی خودش آورده بود.
ابراهیم نبوی در دهه 80 خورشیدی دوبار بازداشت، محاکمه و سپس از ایران خارج شد. رضا علیجانی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، به رادیو فردا گفت:
آقای نبوی نسل زد دوره انقلاب بود. ماها همه، حالا آقای نبوی دو سه چهار سال از من بزرگتره، ولی ما نسل زد انقلاب هستیم که رویامون تبدیل به کابوس شد. و حالا بعد از انقلاب صفا جدا بود، از در انقلاب فرهنگی تا ادامه 67 و بعد از اون، شاید از دوره اصلاحات به بعد دوباره یه همسویه های ایجاد شد بین جبهه رفته ها و زندان رفته ها و اونایی که آدم های صادق تری بودن. حالا با گذشتم خب افراد به شکل‌های مختلفی برخورد میکنن، عده خودزنی میکنن، عده خودستایی و خودمرکزبینی دارن، و بخشی از این نسل هم دچار خودزنی شدن. ولی من فکر میکنم ما به جای مرثیه خواندن بر گذشته یا مرثیه خواندن بر انسانهایی که از دست دادیم، باید دنبال راه حل باشیم، دنبال یه افق جدید باشیم.
ابراهیم نووی مدتی را در بلژیک و سپس در آمریکا زندگی کرد و در همه این سالها از اندیشیدن و نوشتن دست نکشید، اما به گفته دخترانش افسرده و دلتنگ میهن بود و نتوانست با اقامت اجباری به دور از ایران کنار بیاید. نوشابه امیری، روزنامه نگار و همکار آقای نووی:
دوبار کلک زد به ما، میخواست بره ایران، یه راهی پیدا کرد که بره ایران و این نامردی بود، برای اینکه به من گفته بود ما با هم میریم و با هم میریم کار میکنیم، حتی به هم سلام وقت نداریم سلام علیک کنیم، اما همه اینا رو گذاشت و رفت و این دردناک بود.
مهداد وهابی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه، از جمله کسانی است که با ابراهیم نبوی گفتگوهای طولانی انجام داده است. آقای وهابی به رادیو فردا گفت:
ابراهیم نووی در جزء معدود کسایی بود با ایرانیان مختلف که گفتگو کردم، حدود 300 تا 350 تا گفته کردم، با قلب و زبان شکی بود، همواره با اون چیزی که خودش فکر میکرد و اون چیزی که بهش علاقه داشت این رو راحت بیان میکرد و خیلی معدود از گفتگوهایی بود که اتوبان دو طرفه بود، یعنی شفافیت در گفتگو، راحت بودن در گفتگو، بدون فاصله صحبت کردن، زبان دوگانه نداشت در صحبت کردن. در مورد خودکشیش هم که از بعد جامعه شناسی مطرحه، اینا ما بحثی داریم که یک سری سرمایه ها میتونه منتقل بشه و یک سری سرمایه ها نمیتونه منتقل بشه. یک تکنسین برق بعد از 2 سال اینجا پست خوبی میتونه داشته باشه، یک بانوی که آرایشگر در ایران بود، این بعد از اینکه یک استاج اینجا رفت، یه دوره به اصطلاح کارآموزی رفت، تونست پست جدیدی داشته باشه. یه دونه، اما یه دونه دادستان نمیتونه داشته باشه و راننده تاکسی شد. این تبدیل سرمایه‌های قبلی درام بخش مهمی از تبعیدیان ایرانی، نویسندگان ایرانی، هنرمندان ما هستند که جامعه جدید این بخش از صلاحیتشون رو به رسمیت نمیشناسه. من فکر میکنم این مشکل ساختاری خودکشی این طنزنویس بزرگ معاصر ما بود.
ابراهیم نووی علاوه بر نوشتن صدها ستون طنز در نشریات و اجراهای کمدی، تألیف در حدود 80 جلد کتاب را در کارنامه خود دارد.
شهاب عموپور گزارش میداد: یک مطالعه جدید فایده جدیدی رو برای عادت مصرف ماست یافته و نشان داده که این خوراکی میتواند خطر سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. اردشیر طیبی:
پژوهشی تازه نشان داده است که مصرف منظم ماست ممکن است خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان‌های روده بزرگ را کاهش دهد. در این مطالعه محققان مؤسسه ماس جنرال بریکام در آمریکا داده‌های بیش از 150 هزار نفر را برای دست کم 3 دهه بررسی کردند و دریافتند افرادی که به طور منظم 2 یا چند وعده ماست در هفته می‌خورند، نرخ‌های پایین‌تری از انواع خاص سرطان روده بزرگ را دارند. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، سرطان روده بزرگ 3rd نوع سرطان شایع در جهان است و 10% از تمام تشخیص‌های سرطان را شامل می‌شود. عوامل مرتبط با سبک زندگی از جمله بی‌تحرکی، سیگار کشیدن، چاقی و مصرف بیش از حد الکل، به علاوه مصرف بالای گوشت‌های فراوری شده و مصرف پایین میوه و سبزیجات، همگی می‌توانند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را افزایش دهند. دکتر توموتاکا اوگای، نویسنده ارشد این مطالعه، به رادیو عمومی ملی آمریکا گفت: باکتری‌های موجود در ماست تعادل کلی باکتری‌های موجود در روده را تضمین می‌کنند و این به نوبه خود روده‌ای قوی و سالم را برای فرد حفظ می‌کند و می‌تواند با جلوگیری از التهاب روده خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. مطالعات پیشین نیز ارتباط مصرف ماست با کاهش خطر سرطان روده بزرگ را نشان داده بودند. مصرف ماست همچنین با فواید سلامتی دیگری از جمله کاهش خطر دیابت نوع 2، پوکی استخوان و مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی مرتبط است. ماست یک خوراکی تخمیری است و با تخمیر قند موجود در آن میکروب‌هایی تولید می‌شوند که علاوه بر ایجاد طعم‌های لذیذ، از فساد آن نیز جلوگیری می‌کنند. یک مطالعه دیگر نیز پیشتر نشان داده بود افرادی که غذاهای تخمیری مانند کفیر، پنیر، کیمچی و چای کامبوچا مصرف می‌کنند، شاخص‌های کمتری از التهاب را نشان می‌دهند و تنوع سالم‌تری از انواع میکروب‌ها را در روده خود دارند. دکتر کریس دامان، متخصص گوارش و استاد دانشگاه واشنگتن، به رادیو عمومی ملی آمریکا گفت: ماست و سایر غذاهای غذاهای تخمیری بنیان یک روده سالم هستند و این غذاها مخرج مشترک در سنت‌های آشپزی و تغذیه سالم در سراسر جهانند. به گفته این متخصص گوارش، فرهنگ‌های مختلف از پنیر لبنه خاورمیانه‌ای گرفته تا آبدوخیار ایرانی و رایتای هندی مدت هاست که ماست را به عنوان یک ماده غذایی اصلی در آشپزی خود استفاده می‌کنند. با این حال بهتر است پیش از هر گونه تغییری در رژیم غذایی با پزشک معتمد خود مشورت کنید و حتما برچسب اطلاعات تغذیه‌ای روی ماست را نیز مطالعه کنید. تحقیقات نشان دادند که با وجود فواید بسیار ماست برای سلامتی، برخی ماست‌ها حاوی شکرهای افسوده هستند که می‌توانند برای سلامتی مضر باشند. اگر به دنبال افزودن کمی شیرینی به ماست هستید، می‌توانید مقداری میوه به آن اضافه کنید.
از اردشیر طیبی میشنیدید و به این ترتیب به پایان این برنامه اسکاه 19 میرسیم. اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، با واتساپ رادیو فردا با این شماره تماس بگیرید، 2420-725-970-30. اونجا میتونید پیامتون رو به صورت صوتی یا نوشتاری برای ما بفرستید. اوقاتتون خوش.